بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در منع از تدوین حدیث بود. پنج مرحله رو برای منع تدوین حدیث شمردیم. عرض کردیم که منع تدوین حدیث به صورت گفتاری و غیر رسمی برای نخستین بار در زمان حیات خود رسول اکرم اتفاق افتاد، اونجایی که عده‌ای به عبدالله ابن عمرو ابن عاص خورده گرفتند که پیغمبر بشری است مثل بقیه و کتابت و نوشتن هر آنچه او میگوید ضرورتی نداره. چرا؟ چون ممکنه غضب کنه، ممکنه شاد بشه و حرف انسان در خارج از حد تعادل، حالا چه این خارج از حد تعادل غضب باشه، چه این خارج از حد تعادل رضا و شادمانی باشه، حجت نیست. و تعبیری که در روایت عبدالله ابن عمرو ابن عاص هست، من خودم اخیر بهش دقت کردم که تعبیرش این است: جماعتون من قریش به من گفتن دیگه نمیخواد حدیث رو بنویسی. خب این خیلی برای ما کد خوبیه که بگردیم ببینیم این جماعتی از قریش چه کسانی بودند. اقل چیزی که به ذهن میرسد این است که این جماعت، خب قریش هست یعنی اهل مدینه نیست، این اهل مکه است یعنی مهاجره، انصار نیست. و در میان مهاجرین باید بگردیم ببینیم چه کسانی انگیزه داشتند برای جلوگیری از نقل حدیث رسول اکرم. اولین گروهی که باز به ذهن میرسد کسانی هستند که بعدن وقتی حکومت دستشون رسید و خلافت دستشون رسید منع رسمی کردند از تدوین و کتابت حدیث رسول اکرم. لذا این جماعت من قریش متبادر به ذهن و اونی که زودتر از همه به ذهن انسان میرسه این است که خلفا بوده باشند، یا لااقل کسانی که در دستگاه خلفا بعدن حضور پیدا کردند و نقش داشتن. حالا من یه مقدمه ای رو عرض کنم، امروز میخوام یه مقدار بحث رو جدیتر در مورد تدوین حدیث پی بگیرم، انشالله امروز بحث تدوین حدیث رو به پایان برسونم. جلسه اول یعنی چی؟ آه دیگه اون دیگه، بله دیگه اونم دیگه، حالا یا لااقل از کسانی که نوشتن لااقل نوشته و متن رو بگیرید، چون خیلی چیز گفتیم اگه بخوایم تکرار کنیم بله طول میکشه و زمان میبره. در واقع باید یه ترم و اندازه ترم اول وقت بگذاریم تا مرور کنیم. یکی از سوالاتی که در منع تدوین حدیث خیلی مهمه و باید بهش پرداخته بشه این است که چرا منع شد از تدوین حدیث؟ این رو که خاطرم هست نگفتیم، تا اینجا گفتیم و قرار شد جلسه آینده بپردازیم که خب فاصله شد حدود یک ماه بین دو جلسه. یه وقتی ما میخوایم علت یک کار رو بفهمیم، اون چه که به نظر خودمون میرسه رو به عنوان دلیل مطرح میکنیم. یه وقتی اون چه که خود شخصی که او فعل رو انجام داده دلیل میگه و ما این دلیل رو مثلا به عنوان دلیل میپذیریم یا نمیپذیریم. من میخوام هر دو صورت رو بحث کنم. یک واقعه تاریخی رخ داده به نام منع از تدوین حدیث، اثر شوم خودش رو هم بر تاریخ اسلام گذاشته و بعد از 1400 سال هنوز اثر شومش هست. چرا؟ چون کسانی که شاگردان نزدیک رسول اکرم، اصحاب نزدیک رسول اکرم بودند، نتوانستند سیره و سنت و روایت پیغمبر را نقل کنند. در عوض کسانی رو آوردند، کسانی مجوز نقل حدیث پیدا کردند که هیچ قرابت فکری حتی با رسول اکرم ندارند. که من خاطرم هست یه بار اشاره کردم اینجا که شما اگر مثلا در مقیاس امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابو هریره رو بررسی کنید یا عایشه رو بررسی کنید، گرچه قیاس با اهل بیت درست نیست، قیاس احدی با اهل بیت درست نیست، اما از باب عرض کنم که الزام خصم و راه آمدن با خصم چاره نداریم، قیاس کنید ببینید همه زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام در کنار رسول اکرم بوده چقدره. این رو خاطرم از جدول هم کشیدم و گفتم، حالا نمیدونم اگر فراموش کردید دوباره انجام بدم و بگم. و مدت زمانی که عایشه یا ابو هریره میتوانستند از رسول اکرم استفاده کنند چقدره. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه از 6 سالگی به خانه رسول اکرم منتقل میشه، 4 سال قبل از بعثت رسول اکرم به جهت بحران اقتصادی و خشکسالی و قحطی که در مکه به وجود آمد، امیرالمؤمنین علیه السلام به خانه رسول اکرم رفتن. حالا من از اون تاریخی که مسجل همه قبول دارن، چون عرض کردم بحثم الزام خصمه، او رو عرض بکنم. این 4 سال در 10 سالگی امیرالمؤمنین علیه السلام مسلمان میشه، اولین مسلمان در کنار رسول اکرم. در تمام دوران مکه امیرالمؤمنین کنار پیغمبر است به مدت 13 سال. این 13 سال اونجا 4 سال میشه 17 سال. وقت اون 4 سال چه 4 سالی؟ در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام ببینید میفرماد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، یا فصیل اثر امه. رابطه من با رسول اکرم، این شاید ترجمه خیلی زیبا نباشه اما در لسان عربی گاهی مثالهایی طور میزنن، من مثل بچه شتری که دنبال مادرش حرکت میکنه و سعی میکنه در تمام رفتارهاش تقلید کنه از او، ایطور با پیغمبر ارتباط داشتم، من رو در آغوش خودش میخوابانید، بوی عطر بدنش رو میشنیدم، خودش لغمه. پس 4 سالی که علت دوام امیرالمؤمنین در کنار رسول اکرمه و 13 سالی که نداریم امیرالمؤمنین بعد از اسلام از خانه پیغمبر برگشته باشن خانه پدرشون، 13 سالی که باز امیرالمؤمنین هم در نقش کسی که تحت کفالت رسول اکرم در خانه رسول الله و هم در نقش یاور رسول اکرم در خانه رسول الله، که داستان قزم دیگه در روایات معروفه که به امیرالمؤمنین علیه السلام ظاهرا در جنگ عرض کنم که احزاب، نه در جنگ احزاب وقتی عمرو بن عبدود آمد در مقابل امیرالمؤمنین، وقتی رجز خان بعد از 3 مرتبه امیرالمؤمنین به میدان آمد، یه وقت در جلوی جمع رو کرد به امیرالمؤمنین گفت والله یا قزم، قسم به خدا ای قزم با قاف و سادزاد، میدانستم که کسی جز تو جرأت مبارزه با من رو نداره. که بعد سوال کردن قزم چیه، چرا به امیرالمؤمنین میگن قزم؟ فرمود به خاطر دوران مکه که گاهی بچه ها رو میفرستادن امثال عمرو عاص و دیگران که پیغمبر رو سنگ بزند، یا دارد که عمرو عاص 70 بیت شعر سروده بود در مذمت و در هجو رسول اکرم و به بچه ها پول میداد میگفت اینو برید بخوانید برای رسول اکرم. این امیرالمؤمنین 12-13 ساله بود که چون هم سن و سال این بچه ها بود از رسول اکرم دفاع میکرد. حالا دیگه در معنای قزم اختلافه، بعضیا گفتن مثلا امیرالمؤمنین مشت میزد نمیدونم گوشت صورتشون پاره میشد دیگه، حالا من خیلی وارد این مباحث نمیشم، فایده ای هم نداره. مهم این است که در این دوران مکه هم تحت کفالت رسول اکرمه هم ناصر و یاور رسول اکرمه. 17 سال مهاجرت که کردن به مکه، 1 سال زمان برد تا امیرالمؤمنین همسر حضرت زهرا سلام الله علیها بشه. در این 1 سال با فاطمه بنت اسد در حجره کنار رسول اکرم زندگی میکردن. بعد که ازدواج کردن با رسول اکرم با حضرت زهرا، خانه حضرت زهرا متصل است به خانه پیامبر اکرم و بینش یک در یا پنجره فاصله و حائله. و جالبه که در تمام دوران 10 ساله مکه هم روایات جلد 38 بهار الانوار رو ببینید، میفرماد پیغمبر اکرم برای کسی نماز شبش رو قطع نمی کرد مگر اینکه علی بخواد با او سخن بگویه. به خاطر صحبت کردن با علی رسول اکرم حتی نماز شبش رو قطع می کرد و تنها کسی بود که هر موقع می خواست می توانست محضر رسول اکرم مشرف بشه. جنگ بوده، علی ابن ابی طالب در جنگ همراه پیغمبر بوده. تنها جنگی که امیرالمومنین نرفت جنگ تبوک بود، وگرنه در همه جنگ ها در کنار رسول اکرمه. برا مکه میخواد بره، امیرالمومنین در کنار رسول اکرمه. 10 سال هم دوران مکه میشه 23 سال، 27 سال دوران حضور امیرالمومنین سلام الله علیه در کنار رسول اکرم میشه 27 سال. بعدم که لحظه وفات رسول اکرم، امیرالمومنین فرمود ما تا رسول الله و رأسه على صدری، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که سر مبارکش رو سینه من بود. 27 سال در کنار رسول اکرم، روزی یه حرف شنیده باشه میشه 27 360 روز. این امیرالمومنین. در مقابل ما عایشه و ابو هریره رو داریم. ابو هریره مسلمان شده سال 7 هجری است، عام خیبر، سال خیبر، سال فتح خیبر مسلمان شده، سال 7. اگر خوب از پیغمبر استفاده کرده باشه 4 سال استفاده کرده. اگر همه جنگ ها رو بوده باشه با پیغمبر، اگر در خلوت های پیغمبر حضور داشته که هیچ کدوم از اینا نیست، نه در همه جنگ ها شرکت کرده نه در خلوت پیغمبر راهی داشته، 4 سال. عایشه چطور؟ عایشه سال 2 هجری همسر پیغمبر شد. سال 2 تا سال 10 میشه 9 سال. 9 سال با پیامبر زندگی کرد. اما 9 سالی که پیغمبر 8 زن دیگه غیر ایشون داره، یعنی 1/9 از این 9 سال سهم عایشه است. همه 9 سال سهم عایشه نیست، 1/9. اگر ایامی که پیغمبر به جنگ رفتن رو حساب نکنیم، چون پیغمبر جنگ که می رفتن زناشون رو که نمی بردن که، قرعه می زدن. لذا در روایت داره عایشه میگه من یه جنگ نصیبم شد که همراه پیغمبر برم. از 9 سال 1 سال سهم عایشه است. تو این 1 سال جنگی رخ داده باشد یا نداده باشد ما نمیدونیم. فرض میکنیم جنگی هم رخ نداده، فرض میکنیم در تمام این 1 سال اون وقایعی که عایشه علیه پیغمبر راه انداختم نیست، چون میدونید عایشه زنان پیغمبر رو تحریک کرد، زنان پیغمبر همه غرق کردن رفتن. سوره مبارکه تحریم رو ببینید، زنان پیغمبر به تحریک عایشه غرق کردن، همه رفتن. خدا هم به پیغمبر فرمود بذار بره، خواستن برمیگردن، نخواستنم خدا بهترشو به تو نصیب تو خواهد کرد. تازه اگر تو این 1 سال این مناسبت ها نباشه، در بهترین حالت 1 سال سهم عایشه از همراهی با پیغمبره. من میگم شما بیایید لطف کنید ارفاق بدید بگید 9 سال، یعنی 8 سال کم نکنید ازش. 9 سال عایشه پیغمبر رو درک کرده، 4 سال ابو هریره درک کرده، 27 سال امیرالمومنین درک کرده. در صحیح بخاری، مسلم و 4 صحیح دیگه، 4 کتاب دیگه، صحاح سته اهل سنت، مسند احمد، سنن ابن ماجه، در اینها مجموعاً بیش از 6000 حدیث از عایشه نقل شده. سالها رو یادتون نره ها، عایشه بگید 9 سال، ابو هریره 4 سال، امیرالمومنین 27 سال. حالا من دلم میخواد حضرت زهرا رو حساب کنم، ولی خب دیگه حضرت زهرا حساب کردن نداره، کل 18 سال میشه. کل عمر حضرت زهرا و پیغمبر دیگه 9 سال تو خونه پیغمبر، 9 سال دیوار به دیوار پیغمبر. عایشه 9 سال پیغمبر رو درک کرده، بیش از 6000 حدیث ازش نقل شده. ابو هریره 4 سال پیغمبر رو درک کرده، بیش از 5000 حدیث ازش نقل شده. یعنی پیغمبر دائم هم اگر میخواستن، اگر روزی یه حرفم پیغمبر میخواست به ابو هریره بزنه میشد 1500 تا. 5000، بیش از 5000 حدیث از امیرالمومنین علیه السلام کمتر از 500 روایت نقل شد و از حضرت زهرا سلام الله علیها کمتر از 5 روایت نقل شد. این نیست که ما بله آمدن جلوی نقل حدیث از امیرالمومنین علیه السلام رو گرفتن. حالا امیرالمومنین که به این قانون تن ندادن، اما میخوام بگم قانون برای این وضع شد. ابوذری که چهارمین مسلمانه قاعدتا باید در روزهای اول اسلام مسلمان شده باشه، ابوذری که 23 سال پیغمبر رو دیده اجازه ندادن حدیث نقل کنه، زندانیش کردن. در سجن عبدالله ابن مسعود زندانی شد، گفتن شما حق نقل حدیث ندارید ولو از پیامبر اکرم. که حدیثی است در بخاری، این حدیث حدیث جالبیه، من حالا می نویسم به جهت همون جالبی که توش هست. حدیثی است در بخاری، از من متن عربیش رو خاطرم نیست، فارسیش رو می نویسم. میگه فلانی، اینو نگفتم که فلانی در مسجد درباره فلانی حرف میزد، فلانی وارد شد، فلانی را زد. حالا این روایت یه مقدار زیادی توهین به شعوره. عرض کنم که کسیست که داره کتاب رو میخونه، یعنی چی فلانی در مسجد، یا نقل نکن حدیث رو، یا اگر نقل کنی درست نقل. این روایت در بخاری است. همین روایت در مسند احمد هم هست. منتها میگه ابوذر در مسجد درباره امیرالمؤمنین علیه السلام حرف میزد، عمر وارد شد، ابوذر را. این نشون میده که نقل حدیث پیامبر برای کسانی که پیامبر اکرم رو دیده بودن خب هزینه داشته. در مقابل امثال تمیم داری که حالا اشاره میکنم بهشون و به شرح حالشون، امثال ابو هریره، امثال کعب الاحبار، اینها کسانی بودن که از طرف خلفا مجوز نقل حدیث داشتن. و مثلا در احوالات تمیم داری است که تمیم داری مثلا بلا تشبیه خطبه های قبل از نماز جمعه که ما داریم، قبل از خطبه خواندن خلیفه مأمور بود احادیث را برای مردم بخونه. کی؟ کسی که در زمان خلیفه دوم تازه مسلمان شد. خب هدف از این کار چی بود؟ بالاخره خلیفه اول، خلیفه دوم وقتی چنین کاری را انجام دادن بی هدف که نبود، بگن حالا یه چیزیه که به ما نازل شد، یه کاریه که ما تصمیم گرفتیم. این که نبود، نقشه پشتش بود، حرف پشتش بود. اینی که ما از تاریخ چی میفهمیم یه بحثه. به نظرم منصفانه ترین کار، چون ما از روز اول ادعا کردیم که در نقد اهل سنت بنای بر انصاف داریم، بنای بر بی انصافی نداریم. بنای بر انصاف اگر داشته باشیم، اول باید دلیل خود کسانی که از نقل حدیث منع کردند رو ببینیم. چرا گفتن حدیث نوشته نشه؟ چرا گفتن حدیث نقل نشه؟ یه دلیل از ابوبکر در روایات نقل شده، یک دلیل از عمر. من هر دو تا دلیل رو عرض بکنم، نکاتی هم به ذهن میرسه اونا رو هم اشاره میکنم. بالاخره حرفی است که زده شده و 100 سال به خاطر این دو تا حرف جامعه اسلامی درگیر این قانون بوده. اولین دلیل، دلیلی است که ابوبکر آورده. ابوبکر برای منع از تدوین حدیث دلیلش چیست؟ روایت در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه پنجم که میگه قالت عایشه، روایت هم از عایشه است، جمع ابی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه، من اضافه میکنم و آله و سلم، و کانت 500 حدیث. میگه پدرم احادیث پیغمبر رو مینوشت جمع میکرد، 500 حدیث بود، این احادیث رو پیش من میگذاشت. فبات لیلته یتقلب کثیرا، یه شبی در خانه من بود، من دیدم خیلی یتقلب و این پهلو پهلو میشه. فغمنی، خیلی ناراحت شدم این صحنه رو دیدم. فقلت اتتقلب لشکوا او لشیء بلغک، این پهلو پهلو شدن، این ناآرامی به خاطر مریضیه خبری بهت رسیده انقدر پریشانی؟ چیزی نمیگفت، فقط تا صبح پریشان بود. فلما اصبح صبح که شد، قال ای بنیت حلمی الاحادیث التي عندك، گفت دخترم برو اون احادیثی که من از پیامبر نوشتم و نزد تو گذاشتم رو بر من بیار. فجئته بها، احادیث رو آوردم. فدعا بنار فحرقها، گفت یا آتیش برا من بیار، یه فتیله یا آتیش براش آوردم، تمام احادیث رو سوزانید. فقلت لما احرقتها، گفتم بر چی این کارو کردی؟ چرا این احادیث رو سوزوندی؟ دلیلشو میخواد بگه، مبارزه با حدیث، چرا به این دلیل؟ قال خشیت ان اموت و هی عندي، ترسیدم بمیرم این احادیث باشه. فیکون فیها احادیث عن رجل قد اعتمنته و وثقته ولم یکن کما حدثنی فاکون قد نقلت ذاک. تقوا، این تیترش اگر میخواید بنویسید، عدم اطمینان به صدور، من اسمش رو زدم تقوا، تقوا پیشه کردن، ادای تقوا در آوردن. میگه دلیلش اینه، این حدیث رو به من گفتن، پیغمبر گفته، منم نوشتم. از کجا معلوم پیغمبر گفته باشه؟ شاید این کسی که این حدیث رو بر من نقل کرده گفته پیغمبر گفته، اشتباه کرده باشه. بله دارم الان معنی تحت الان معنای کلیشو بگم، تحت لفظش هم عرض میکنم. یک کسی آمده به من از پیغمبر حدیثی نقل کرده، ترس من این است که من به آدم اعتماد داشته باشم، اون آدم آدم راستگویی نبوده باشه و من معاذ الله نسبت دروغ به پیغمبر داده باشم. میشه تقوا دیگه؟ ادای تقوا در آوردن. نکنه یه وقت من نسبت دروغ داشته باشم. میگه میترسم بمیرم و این احادیث پیش من باشد، در حالی که در این احادیث کسی باشد که حدیث برای من نقل کرده و من به او اعتماد کردم، در حالی که حدیث را با دقت برای من نقل نکرد. و من نسبت دروغ من نمیخوام به پیغمبر بدم، لذا احادیث رو میسوزنم، خیال خودم رو راحت میکنم، به جای اینکه دیگه حالا یه سری جملهاش از منه دیگه، به جای اینکه وزر و وبال نسبت دروغ دادن به رسول اکرم رو به گردن بگیرم، خیالم راحت میکنم، احادیث رو آتیش میزنم، میگم هیچ، اصلا انگار هیچی نبوده. این دلیل اول. حالا من بررسی میکنم که چقدر این ادله میتونه درست باشه. دلیل دوم دلیلی است که عمر برای این کار اقامه کرده و آورده. خب میدونید بخشنامه رسمی رو خاطرتون هست، عرض کردیم اولین کسی که بخشنامه ای دستور داد کسی حق نقل حدیث نداره، عمر ابن الخطاب بود که دستور داد من کان عنده شیئا من السنه فلیحرقه یا فلیمحه، هر کس حدیثی از پیغمبر داره بسوزونه یا محو کنه. داستان اینجاست، میگه ان روایت در کجاست؟ کتابی اسمال بخاری به نام جامعون بین مال بخاری نیست، ببخشید، میگه جامعون، اسم کتاب این است، مال حاکم نیشابوری است، جامعون بین العلم و فضله، جلد اول صفحه 64، میگه ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنن، عمر تصمیم گرفت احادیث پیغمبر رو جمع کنه. فاستفتا اصحاب النبی، از اصحاب پیامبر نظر خواست که نظر شما چیه. فاشارو علیه به ان یکتبها، همه بهش گفتن این کارو بکن خوبه. فتفق عمر یستخیر الله فیها شهرا، یه یک ماهی رو، حالا من متن رو معنا میکنم، یه یک ماهی طلب خیر میکرد از خدا که ببینه چی میشه نتیجه. ثم اصبح یوما وقد عزم الله له، یه روز صبح در حالی که خدا گرهشو باز کرده بود و او رو در تصمیم مصمم کرده بود، فقال انی کنت اريد ان اكتب السنن، من تصمیم داشتم احادیث پیامبر رو بنویسم، منتها انی ذکرت قوما كانوا قبلكم، تو یادم آمد کسانی هم قبل از شما بودن، كتبوا كتبا فاكبوا عليها، کتابهایی رو بین خودشون نوشتن، حالا تعبیر اکب و علیه ها افتادن روش، یعنی چسبیدن به این کتاب ها، رفتن دنبال این کتاب ها. و ترکو کتاب الله، نتیجه این که دنبال اون کتاب رفتنی بود که کتاب خدا ترک شد. مثلا مردم تورات رو ترک کردن رفتن سراغ اون چی که احبار نوشته بودن، مردم انجیل رو رها کردن رفتن سراغ اونی که مثلا کاهنان نوشته بودن یا مثلا راهبان نوشته بودن. و انی، حالا دلیلش از اینجا شروع میشه، و انی والله لا اشوب و کتاب الله به شیئن ابد، من حاضر نیستم چیز رو با قرآن مخلوط کنم. و حدیث نوشتن از پیامبر یعنی مخلوط شدن با قرآن. این دوتا دلیل، یکی از خلیفه اول، یکی از دوم. خب انصاف میگه قبل از اینی که تحلیل خودمون رو بگیم و دلیلی که به نظر میرسد رو مطرح کنیم، اول دلیل این آیون رو یه بررسی بکنیم ببینیم آیا راسته، درسته این دلایل یا نه. اول دلیل ابوبکر رو من عرض میکنم و نقد میکنم. این که ابوبکر گفت من چون اطمینان به صدور نداشتم، میترسیدم یه وقتی نسبت دروغی به پیغمبر داده باشم، لذا نقل نمی کنم حدیث پیامبر رو و اجازه نمیدمم کسی نقل کنه. سه چهار تا جواب نقضی عرض بکنم، یکی دو تا حالا اگر شد جواب حلی. جواب نقضی اینه، یک، اولا چرا در زمان حیات پیامبر یه همچی تقوایی به خرج نداده جناب خلیفه؟ خیلی خوب قبوله، شبهه شبهه درستی است که ممکن است من نسبت دروغ به پیغمبر داده باشم. خب چرا یهو بعد از پیغمبر یه همچی زیادت اومد؟ چرا وقتی پیغمبر بود یه بار 500 تا حدیث رو نداشته بری پیش پیغمبر بگی یا رسول الله اینا نگاه کن ببین حرفای شماست؟ این تقوا یهو بعد از وفات پیغمبر گل کرد؟ این یک. دو، شما بفرمایید چه کسی اولاست که جلوی این اختلاف رو بگیره؟ ببینید ایشون میگه من میترسم دعوا بشه، اختلاف بشه، میترسم نسبت دروغ به پیغمبر داده بشه. خب خود پیغمبر این ترس رو نداشت؟ با این همه میگفت کتابت کنید حدیث منو، بنویسید حدیث منو. اگر قرار باشد که کسی برای این که نسبت دروغ به پیغمبر داده نشود قانونی وضع کنه، خب خود پیغمبر باید این کارو بکنه، خود پیغمبر بیشتر دلسوز حرفای خودشه، گوینده همیشه بیشتر براش مهمه که بقیه حرفشو درست بفهمن تا شنونده. بنده که الان دارم یه جمله این میگم بیشتر برام اهمیت داره که عرض من رو همه متوجه شده باشن همون جوری که من میخوام، وگرنه اگر خود من یه همچه حساسیتی نداشته باشم، طبیعیه که کسی دیگه اگه حساسیت داشته باشه بهش میگیم کاسه داغ‌تر از آش، یا خود کاتولیکتر از پاپ. خود این آدم یه همچه حساسیت، بلکه داره تشویق میکنه، میگه بگید حرفای منو، بنویسید، نقل کنید. بعد شما میگین نه اشتباه کرده ایشون. ممکنه که کسی نسبت دروغی به ایشون داده باشه، خود صاحب کلام یه همچین ترسی نداشت. اینم دو، نکته سوم این است که خیلی خوب خلیفه اول به ادعای آقایان اهل سنت چند سال همراه پیغمبره؟ نزدیک 22 سال. اینا مدعی هستند که در سال اول، گرچه ما قبول نداریم ظاهر قضیه این است که خلیفه اول در سال 12 بعثت نه تنها جز اولین مسلمانان است که جز آخرین مسلمانایی است که در مکه مسلمان شدن. حالا نمیخوام اون فاز رو بحث کنم که اونم دلیل داریم، خیلی زیادم دلیل داریم، اما حالا به فرض ادعای آیان اهل سنت میگن آقا 20 سال 22 سال ایشون همراه پیغمبر بوده. در این 22 سال، خب دلیل اینکه جلوی اون احادیث شاطی زد چی بود؟ گفت ممکنه من از کسی حدیث پیغمبر رو شنیده باشم. یعنی در این 22 سال ایشون خودش هیچی حدیث پیغمبر نشنید، همش از دیگران شنید. چرا احادیث که خودش از پیغمبر شنید رو نقل نکرد برامو؟ چی شد که بعدن در ماجرای فدک یه دفعه یادش آمد که بعضی از احادیث از رسول اکرم یادداشت کرده یا مثلا شنیده؟ و جواب مهمتر، حالا این سه تا مقدمه برای رسیدن به این که خیلی خوب سلمنا 500 حدیث اصلا نمیگیم مشکوک، میگیم قطعا دروغ. ایشون 500 حدیث از پیغمبر داره که شک دارد که آیا اینها رو از پیامبر شنیده است یا نه. این تردید خلیفه در این که من آیا این حدیث از پیغمبر شنیدم یا نه حجتیه برای خود خلیفه. یعنی بنده اگر شک کردم این حدیث حدیث پیغمبره، تقوا به من میگه نقل نکن، اما تقوا به من نمیگه نظر اونم نقل کنه. آیان آمدن گفتن چون ما شک داریم اینی که شنیدیم حدیث پیغمبر است یا نه، تو هم حدیث نقل نکن. میگیم به چه دلیل؟ بله شما شک داری نقل نکن، اما من یقین دارم این حدیث حدیث پیغمبره. ابوبکر میگه من شک دارم این فرمایش فرمایش پیغمبره، لذا ابوذر تو هم حدیث نقل نکن. میگیم چه حرفیه؟ تو شک داری نقل نکن، اما من ابوذر یقین دارم این حدیث رو پیغمبر گفته و درست فهمیدم، لذا دلیل برای من از تدوین حدیث دلیل نیست، علیله. نمیتونه مانع نقل حدیث دیگران بشه. این جوابهای نقضی. اما جواب حلی هم داره. جواب حلیش چیه؟ خلیفه میگه من میترسم این 500 تا حدیثی که اشتباه از پیغمبر شنیدم عرض کنم که، یعنی من یه چیزی شنیده باشم پیغمبر یه چیز دیگه گفته باشه، اختلاف باشد بین اونی که من شنیدم با اونی که پیغمبر فرموده. میگیم اختلاف دو جوره، اختلاف دو جوره، گاهی اختلاف در لفظ، گاهی اختلاف در معناست. خوب عنایت بفرمایید، ساده است، یه خورده ظاهرش سخت به نظر میرسه. بله بله، ایشون میگه خلیفه اول میگه من ترسم این است اونی که من از پیغمبر یادداشت کردم با اونی که پیغمبر فرموده اختلاف داشته باشه. مثلا پیغمبر فرموده باشن اینجا برو، من نوشته باشم اینجا نرو، اختلاف داره دیگه. اختلاف دو جوره، گاهی اختلاف در لفظه. مثلا پیغمبر اکرم یه جایی فرمودن بشین، من نوشتم بفرما بشین. اختلاف در لفظ یعنی این، مضمون یکیه، محتوا یکیه، کلمات فرق میکنه. مثال، حالا یه خود بی‌نمک‌تر بخوام بزنم، مثلا پیغمبر فرمودن عنب بخور، من نوشتم انگور بخور. یکیه، عنب و انگور یکیه. حالا دو تا واژه مختلفه، این اختلاف اشکالی نداره، تو خود قرآن هم این هست. تو قرآن کریم میفرماد دو تا آیه داریم راجع به یه موضوع، این که فرزندانتون از گرسنگی نکشید، این خطاب عرب جاهلی. قرآن میخواد بگه آقا اگه بچه تو از ترس اینکه نون اینو کی میخواد بده، غذای اینو کی میخواد بده، نکش، زنده به گور نکن. یه جا میگه لا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو از ترس گرسنگی نکشید. یه جای دیگه میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. یکیه، هیچ کس هم نمیتونه بگه اینا دو تا آیه مختلفه، نه مضمون یکی. حالا یه جا گفته من املاق، یه جا گفته خشیت املاق. و حالا از درون شیعی هم بخوایم نگاه کنیم، اهل بیت هم به ما هم چه اجازه ای دادن؟ اهل بیت هم زیاد به ما فرمودن که مثلا شما اگر مضمون حدیث رو دستکاری نکنید اب نداره، الفاظ فرق بکنه. لذا شما مثلا گاهی بهار رو که مطالعه میکنید، حالا کافی کمتر اما بهار بیشتر، یا وسائل شیعه رو مثلا مطالعه میفرمایید، ببینید یه مضمون حدیثه، یه مضمون حدیثه، سلسله حدیث هم یکیه تا یه جایی، از یه جایی که راوی سه تا چهار تا شده یه مضمون با سه چهار تا لفظ آمده. همش هم احادیث اهل بیت اشکالی هم نداره. پس اختلاف در لفظ نباید باعث بشه که 500 تا حدیث سوزانده بشه و بگیم آقا کسی حق نقل حدیث نداره. بله، لذا میخوام بگم حجتی بر خلیفه نیست که خلیفه بگه آقا نه من ترسیدم. میگم ترس شما بیمورده. اگه قرار باشه کسی بترسه کتابشو بسوزونه، خدا باید بترسه قرآنشو بسوزونه، چون تو موارد متعددی اتفاق افتاده. گاهی اختلاف در معناست، این مهمه. شاید منظور خلیفه این بوده باشه، چون اختلاف در لفظ تقریبا هر عاقلی میفهمه که چیز مهمی نیست. بالاخره من و شما ممکنه هر دو یک مطلب رو منتها با دو عبارت برسونیم، این که مشکلی نداره. مشکل اونجاست که اختلاف در معنا باشه. مثلا پیغمبر گفته باشن نرو، ای بگه برو. یه جایی گفته باشه نرو، یه جایی بگه تشریف نبر، یکیه. اما بگه نرو من بگم برو، این اختلاف در معناست، بهش میگیم تناقض. یعنی اون چه که خلیفه اول نوشته با اون چه که پیغمبر منظورش بوده تناقض داره با هم. خب این فرض فرض خطرناکیه دیگه، تقوا هم جا داره. شاید در حالت اولیه ما حق هم بدیم به خلیفه، بگیم خب برای جلوگیری از یه همچین دروغی باید حدیث رو نقل نکرد، اما جوابش چیه؟ جوابش این است که رفع تناقض با منع تدوین حدیث نمیشه که. خیلی خوب، تناقض در روایات چارش نه که بریم تو خود روایت حلش کنیم. لذا الان مثلا شما میبینید یه روایت گفته این کار مستحب است، یه روایت گفته این کار واجب است، یه روایت گفته این کار حرام است. فرض بفرمایید نمیان بگن خب این روایت رو بزن به دیوار، مثل این که الان بعضی ها مد شده تا بی سوادیشون رو نشون بدن فضل بو حلال جدا بکوب به دیوار. به کدوم دیوار؟ بر چی؟ خب این ست روایت بشون کنار هم، تعادل، تراجی، سند رو نگاه کن، دلالت رو نگاه بکن. اینجا نقل نکن یا بگو دروغه که راهش نیست. بعدم جناب خلیفه از شما سوال میکنم، خیلی خوب تناقض بده، اما شما جلوی منع تدوین حدیث رو گرفتید، تناقض کمتر شد یا بیشتر شد؟ کس نمیتونه ادعا بکنه بگه آقا خدا خیر بده به اینا، اینا جلوی منع جلوی تدوین حدیث رو گرفتن، سبب و نتیجه شد که حدیث پیغمبر از تناقض نجات پیدا کنه. میگیم این همه تناقض چیه؟ این همه تناقضی که الان تو یه صحیح بخاری این صفحش تا اون صفحش یه وقتای تناقض هست، این تناقضا. پس منع تدوین حدیث چاره اختلاف نیست، چاره اختلاف همون است که عرض کردیم، باید در خود احادیث یا برن خدمت پیغمبر یا برن پیش کسانی که پیغمبر رو دیدن و این حدیث از پیغمبر شنیدن، حدیث رو حل کنن. پس دلیل ابوبکر دلیل نشد، اما دلیل عمر، عمر دلیلش چی بود؟ گفت انی لا اشوب به کتاب اشوب شیئا به کتاب اشوب شیئا به کتاب الله، من چیزی رو با قرآن مخلوط نمی‌کنم. من یک دوتا جواب عرض بکنم. به نظرم این دلیل عمر خیلی ساده تر از دلیل ابوبکر، باز دلیل ابوبکر یه خورده جوندارتر بود، دلیل عمر دلیل نیست. جوابش این است که آیا واقعا امکانش نبود که قرآن و حدیث جدا از هم تدوین بشه؟ که قاطی هم نشه؟ مثل این که الان تو خونه من و شما دوتا کتابه، یه کتاب قرآن کریم، یه کتاب مفاتیح الجنان. هیچ وقت هم این دوتا با هم اشتباه نمیشه، نه کسی قرآن رو باز میکنه به جا مفاتیح، نه کسی مفاتیح رو باز میکنه به جا قرآن، هیچ وقت هم با هم اشتباه نمیشه. کما اینکه در خانه آیان اهل سنت هم قرآن هست هم صحیح بخاری هست، نه کسی صحیح بخاری رو به جای قرآن عوضی برمی‌داره، نه کسی قرآن رو به جای صحیح بخاری برمی‌داره. دو تا چیزن، دو تا به قول حالا دیگه خیلی امروزه، دو تا باکس جدا از همن، هیچ ربطی هم به هم دیگه ندارن، دو چیزن. دلیل نیست بگیم آقا. بعدم اینکه سوال میپرسم، جواب نقضی عرض بکنم، بالاخره بعد 100 سال منع تدوین حدیث برداشته شد، شروع کردن حدیث نوشتن، شروع کردن کتاب نوشتن، آیا بعد از 100 سال قرآن با چیز دیگه قاطی شد؟ پس هدف این نیست. دلیل عمر هم دلیل نشد. خیلی خوب، حالا عرض من اینجاست، اگر این دوتا دلیل هیچ کدومش به درد نمیخوره، که نمیخوره، انصاف قضیه این است که خود آیان اهل سنت هم روی دوتا دلیل پافشاری نمی کنن. آخرش میگن خلیفه گفته، و چون خلیفه گفته لابد ما باید لال بشیم دیگه، سوال نپرسیم، وگرنه خودشون هم میدونن این دوتا دلیل دلیل نیست. حالا که دلیل اینها ذلیل شد و دلیل نشد، باید ببینیم خب دلیل چی بود. بالاخره ببینید، یه تصور غلطی، من تو پرانتز یه چیزی رو باید عرض کنم، یه تصور غلطی تو جامعه ما هست، این است که مثلا ابوبکر و عمر و دار و دستشون و همراهانشون اتفاقی کارها رو پیش بردن، حالا زده و یه چیزی شده. این تصور غلطی است. اونا برای هر قدمی که برداشتن نقشه داشتن. حالا ان شاءالله عمری باقی باشه در خدمتتون باشیم، تو بحث جریان نفاق عرض بکنم کاملا تابع نقشه پیش رفتن. من فقط یه مثال میزنم برای شما. ابوبکر در حال مریضیه، داره میمیره، که دیگه حالا اگه کسی خواست بیشتر مطالعه کنه میتونم رفرنس ها و مرجع هایی رو معرفی کنم که ببینید عمر زهر داد به ابوبکر، ابوبکر در حال مرگ بود. قصد نوشتن وصیت کرد، عثمان رو خواست تو جمعی که خودش بود و عثمان، خودش بود و عثمان، شروع کرد وصیت نوشتن. گفت بنویس انی قد جعلت علیکم، انی قد جعلت خلیفتن علیکم، یا خز هوش رفت، من قرار دادم خلیفه بر شما، کیو؟ هوش رفت، عثمان. خوب دقت بفرمایید، عثمان میگه من ترسیدم ابوبکر نکی بمیره بی وصیت، بعد دوباره مسلمان بیفتن به جون هم که کی خلیفه بشه کی خلیفه نشه. نوشتم انی قد جعلت خلیفتن علیکم عمر ابن الخطاب، نوشتم عمر، عمر خلیفه شماست. بعد مدتی ها ابوبکر به هوش آمد، چششو باز کرد، گفتم ای زنده ای؟ گفت چی نوشتی؟ گفتم نوشتم انی قد جعلت خلیفتن علیکم عمر ابن الخطاب. گفت آفرین، منم همینو میخواستم بنویسم. اگه بگیم عثمان حدس میزد، به چه دلیل؟ اگر بگیم بهش وحی شد که باز به چه دلیل؟ بهترینش اینست که بگیم لابد یه چیزی در پس پرده. یا نمونه دیگه عرض کنم، در سقیفه مثلا که ابوبکر و عمر خبردار شدن در سقیفه عده‌ای از انصار جمع شدن میخوان با سعد ابن عباده بیعت کنن، عمر میگه من ابوبکر شروع کردیم با هم راه رفتن به سمت سقیفه، تو ذهنم جملاتی رو آماده کرده بودم که بگم، همینطور تونتون داشتم جمله بندیمو درست میکردم که چیا باید بگیم، چیا رو باید بگیم، چجوری باید بگیم، چجوری باید بگیم، تا رسیدیم اونجا اومدم دهانمو باز کنم، ابوبکر گفت تو صبر کن من میگم، تو صبر کن من میگم. بعد میگه که من سکوت کردم، ابوبکر شروع کرد حرف زدن، تمام اونچه که من میخواستم بگم رو بیکم و کاست گفت. خب وحی بشد، الهام بشد. یه نمونه دیگه هم عرض کنم، خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون، ایشون میفرمود، حالا یه مثالی داشت، مثال رو بزنم بعد عرض کنم. ایشون میفرمود یه زمانی در قبل از انقلاب، در مجلس قبل از انقلاب، مثلا 50 سال شاید هم بیشتر، یه بود 5 سال، زمانی که مصدق نماینده مجلس بود، ایشون میفرمود که نخست وزیر اسمشو فراموش کردم، یادم نمیاد اسمشو، مهمم نیست خیلی، میگه نخست وزیر مثلا آقای فلانی، حالا فرضاً مثلا آموزگار تو نخست وزیر بود، ایشون گفت حالا منم ته ذهنم اسمش هست یه خورده فکر کنم، ولی وقت ارزشش بیشتر از این که بخوام بهش فکر کنم، نه 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 خیلی مثلا میشه مال اوائل، آره حالا خیلی مهم نیست، ولی بالاخره این سگ و شغال، نه سگ و شغال دیگه، عرض کنم خدمت شما که ایشون گفتش که اون چیز بود، نخست وزیر بود، بعد احضارش کرده بود مصدق تو مجلس، بعد مصدق رفت پشت تریبون شروع کرد خطبه خوندن و سخنرانی کردن و که آقای مثلا آموزگار این چه وضعی شما درست کردید، من به نمایندگی از ملت الان از این تریبون میام پایین، انقدر با این عصا میزنم تو سرت، یا میکشمت یا عصامو میشکنم، مردمم شاهد باشن که من این کار خواهم کرد. خب حرف دیگه باید پشت وایسه، یا باید بیاد پایین بزن سرپیکر نخست وزیر، که نخست وزیرم آدم دست با بسته نیست وایسه تماشا کنه کتک بخوره، که اگه بخواد بزنه عواقب داره، اگه بخواد نزنه مردم میگه پشت تریبون حرف زدی عملم نکردی. ایشون میگفتش که حرکت کرد اساسش همونجوری که داشت تکون میداد از تریبون مجلس آمد پایین، خودش رسوند به نخست وزیر، تا رسید به نخست وزیر یهو قش کرد افتاد زمین، نه زد نه از حرفش عدول کرد، خودشو انداخت زمین قش کرد. خب حالا اینو برای چی گفتم؟ که بعدن نه کسی میتونه بهش بگه تو که حرف زدی چرا پا حرفت وای نسو، میگه من قش کردم، مگر من داشتم شدید میرفتم بزنمش، نه اینم که زد که بعدن نخست وزیر دمار از روزگارش در بیاره. ایشون میگفت زمانی که رسول اکرم، خاک بر فرق من و تمثیل من، فقط از باب تقریبی به ذهن عرض کردم، زمانی که رسول اکرم از دنیا رفت، عمر شروع کرد داد و بیداد کردن که آقا والله ما مات رسول الله، به خدا قسم پیغمبر نمرده، ولکن عرج الی ربه، رفته به معراج، مثل موسی که رفت به معراج و مثلا به موسی که به طور رفت تا با خدا صحبت کرد، پیغمبر به معراج رفته و 40 روز بعد برمیگرده و دست و پای کسانی که بگن پیغمبر مرده رو قطع خواهد کرد. خیلی میگن روایات اهل سنت میگن انقدر داد میزد که کف از دهانش میامد بیرون و همه میترسیدن، شمشیر برداشته بود دور جسد رسول خدا، جسد مطهر رسول خدا میچرخید، میگه پیغمبر نمرده، هر کی بگه مرده گردنشو میزنم. عباس عموی پیغمبر آمد روپوش پیغمبر رو کنار زد، صورت پیغمبر دید، گفت والله انی لاعرف الموت فی وجوه بنی هاشم، به خدا قسم من مرگ رو در چهره بنی هاشم میشناسم، و ان رسولکم قد مات، پیامبر شما از دنیا رفته. عمر گفت دهنتو ببند، نمرده، پیغمبر زنده است. عباس بهش گفت چه اصراریه که پیغمبر نمرده؟ قرآن میگه افن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن میگه پیغمبرم میمیره، تو میگی پیغمبر نمیمیره، همین که میگم پیغمبر نمرده. چیزی نگذشت، حالا من آخرش میگم همراهی دو تا با هم از کجاست. چیزی نگذشت تا ابوبکر از راه رسید. ابوبکر در مدینه نبود، در صنح بود، سین و حی جیمی. چرا در صنح بود؟ چون در دوشنبه قبل، در پنج شنبه قبل از وفات، در دوشنبه قبل از وفات رسول اکرم، عایشه او رو به جا پیغمبر به نماز فرستاد و وقتی پیغمبر متوجه شدن که ابوبکر به جاشون رفته نماز بخونه، آمدن و به طرز زشت و فجیع برای ابوبکر، نه کار پیغمبر زشت بود، برای ابوبکر خیلی زشت تمام شد، ابوبکر رو از تو محراب کنار زدن، خودشون وایستادن نماز. و ابوبکر از بس بهش برخورد و خیلی در نزد مسلمان‌ها ضایع شد و برای اینکه تو چش پیغمبر نباشه بیشتر از این ضایع بشه، قهر کرد رفت در صنعه. و فاصله صنعه تا مدینه مثلا یه در حدود نیم ساعته. ابوبکر از صنعه رسید، صورت پیغمبر رو کنار زد، گفت انا لله و انا الیه راجعون. قرآن کریم مثلا قال الله تعالی فی محکم که افا این مات او قتل این قلبتم علا اعقابکم، اما کسانی که پیامبر را می پرستیدن پیغمبر مرد. اینم خودش یه تنس به پیغمبرها. اما کسانی که خدای پیغمبر را می پرستن، خدای پیغمبر حی لا یموت، پیغمبر مرد. عمر یه دفعه گفت ای آیه یه بار دیگه بخون. او بگو افا این مات او قتل، عجب انگار من تا حالا این آیه رو، حالا 5 دقیقه پیش عباس داشت براش میخوند، انگار تا الان من این آیه رو نشنیده بودم، انا لله و انا الیه، قش کرد. چرا؟ چون اگه قش نکنم میگم فلان فلان شده. عباس یه ساعت داشت اینجا بود حرف میزد، هی میگفت پیغمبر مرده، تو میگفتی نمرده، همین آیه رو برات خوند، یه دفعه قش کرد، به هوشش آوردن، شروع کرد تو سر خودش زدن که برازو. خب هدف چی بود؟ خود آیان اهل سنت نوشتن عمر چاره‌ای نداشت، نباید اجازه میداد مردم وفات رسول خدا رو باور کنن تا زمانی که ابوبکر برسه. پس نقشه بود، پس نقشه بود، این نبود که بگیم حالا یهویی به ذهن عمر رسید. بله این نقشه یهویی به ذهن عمر رسید، اما اینی که باید معطل کنه جماعت رو تا ابوبکر بیاد که یهویی به ذهنش نرسید، این نقشه بود. لذا ساده انگاری است که ما فکر کنیم حالا یه چیزی شد، ابوبکر و من هم دیگه هول شدن، مثل اینکه بعضی از معاصرین که از دنیا هم رفتن و خیلی سال قبل از انقلاب از دنیا رفتن، تو کتابش نوشته که ابوبکر و عمر بندگان خدا نمیخواستن بیان این وسط، دیگه مردم هول بودن از وفات پیغمبر و دست پاچه شدن و این اتفاق یهو شد. اینجور نبود که یهو شد، نقشه بود، برنامه بود. حالا عرضم همه اینا رو گفتم که اینو بگم، منع تدوین حدیث یه چیزی نبود که بگم حالا یهو شد، برنامه پشتش بود، نقشه پشتش بود، چیزی بود که مدت‌ها روش فکر شده بود. چطور؟ وقتی ما به احادیثی که از رسول اکرم نقل شده نگاه میکنیم، میبینیم دو دست روایات تو مردم زیاد منتشر شده. پیغمبر احادیث مختلف داره، احادیث اخلاقی، فقهی، اعتقادی، آداب اجتماعی، نمیدونم امور نظامی حتی، حالا قربون امیرالمومنین برم که آداب جنگی و اینا، مثلا آداب خط نوشتن، آداب جنگ، آداب قرائت، اینا هم داریم، حالا پیغمبر اینا نیست. تو همه موارد پیغمبر حدیث داره، اینها آمدن جلوی احادیث رو گرفتن. چرا؟ چون بخش اعظم روایات پیغمبر دو دست روایات بود. یا روایاتی بود که فضائل اهل بیت رو نقل میکرد، یا روایاتی بود که حاوی طعنه بر خلفا بود. برای همش مثال میزنم، برای همش مثال خواهم زد. مثلا عرض بکنم ما روایاتی داریم که پیامبر اکرم، هم تو کتب اهل سنت هم بعدها راه پیدا کرد، مثلا پیغمبر ابو سفیان معاویه رو لعن کرد. لعن ابو سفیان و معاویه برای کسانی که میخوان بعدن بیان روی کار. همین معاویه قرار بشه پادشاه عرب، همین معاویه میخواد بشه آدمی که نماز جمعه رو در چهارشنبه میخونه و مردم از نماز او استقبال میکنند. این نباید لعنی از پیغمبر در شأن او باشه، ازا جلو میگیرن از نقل حدیث. یا مثلا در جنگ بدر، مثلا شما در جنگ بدر عرض کنم، یا در جنگ احد، یا در جنگ خیبر عرض کنم، میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث ابا بکر الى خیبر فسار بالناس وانهزم حتی رجع. پیغمبر ابو بکر رو فرستاد برای فتح خیبر، او هم رفت، اما نگاهش که به خیبر و به محافظان خیبر و به خصوص مرحب خیبری افتاد، ترسید فرار کرد. یا در روایتی در مورد عمر، باز در کتب اهل سنت داره، یجبنهم و یجبنونه، ترسید، سپاهیانش رو میترسان، سپاهیانم رو میترساندن. بعد اینو ما بذاریم کنار، این که مثلا پیغمبر فرمود لأعطین الرایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که هم خدا و رسول او رو دوست داره و هم او خدا و رسول رو دوست داره. کرار غیر فرار، کسی است که انقدر هجوم میبره تا قلعه رو فتح کنه و فرار نخواهد کرد، به خلاف اونایی که دیروز و پیروز فرار کردن. بعد خلیفه نشسته رو منبر، یک کسی هم اون بغل بگه بله علی مع الحق و الحق مع علی. کی گفته؟ پیغمبر گفته. میگن خب اگه علی با حق، تو رو منبر چیکار میکنی؟ چرا علی رو منبر نشسته؟ لذا بعد حالا نمونه های زیادی هست که من حالا بعضیش رو اشاره خواهم کرد، که خب مثلا اگر بنا باشه این دسته از روایات نقل بشه، چیزی برای کسی باقی نمیمونه، هویت و حیثیتی برای کسی باقی نمیمونه. میگه خلیفه بخواد خلافت کنه، بعد رسمی ترین مخالف این حکومت این خلیفه کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد یکی سم میگه پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی من اغضبها اغضبنی، فاطمه پاره وجود من است، هر که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده. میگن خب کی آزار داد؟ اولین کسی که فاطمه زهرا رو آزار داد خلیفه بود که فدکشو دزدید. اولین کسی که فاطمه زهرا رو آزار داد خلیفه بود که به او نسبت دروغ داد. اولین کسی که فاطمه زهرا رو آزار داد خلیفه بود که گریه مثلا این خانم رو در آورد بهش تهمت دروغ زد. اولین کس خلیفه بود که در خونش رو آتش زد. بعد دیگه نمیتونه حکومت کنه بر مردم، دیگه نمیتونه حکومت کنه بر مردم. به جهت وجود روایاتی که دلالت بر طعن به خلفا و دلالات روایاتی که دلالت بر فضائل اهل بیت علیهم السلام داره، لذا احتمال زیاد که احتمال غریب به یقین هم هست، من از تدوین حدیث برای جلوگیری از این دسته از روایات بود. فرض بفرمایید بگن پیامبر اکرم فرمود، یه نمونهش رو فقط توضیح میدم و دیگه عرضم تمام کنم. پیغمبر اکرم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش و اصابه. روایت دیگه اگر باشه باب روایت خوندن باز بشه، اینم روایت، خدا لعنت کند هر کسی که از جیش اسامه سرپیچی کرد. خب جیش اسامه چیه، کیه، کی فرستاده شده؟ جیش اسامه سپاهی است در آخرین روزهای عمر پیامبر تشکیل شده. همه رو در طول روایت میگم، فرمانده سپاه اسامه ابن زید ابن حارثه 18 ساله است، مأموریت این سپاه رفتن به شام بود و سرحدات روم. کسانی همه مردم هم مأمور نبودن تو این سپاه شرکت کنن، فقط عده‌ای از منافقین بودن. پیغمبر اسم بردن، ابوبکر تو برو، عمر تو برو، مثلا ما غیر تو برو، کی تو برو. خب بعد یه سوال پیش میاد، چی باید این سپاه میرفت؟ چند روز مونده به وفات رسول اکرم. بعد ابوبکر موقع وفات رسول اکرم، عمر وفات موقع وفات رسول اکرم تو مدینه چیکار میکردن؟ مگه اینا مأمور نبودن تو جیش اسامه شرکت کنن؟ وی همه اینا یه روایت داره در میاد، این همه حرف داره توی یه روایت در میاد. مگه اینا مأمور نبودن تو جیش اسامه شرکت کنن؟ بله مأمور بودن. خب چرا نرفتن؟ تخلف کردن. ای تخلف کردن، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. و کسی که لعنه رسول اکرم شاملش بشه و ملعون از لسان رسول اکرم بشه، مسلمان نیست. چون پیغمبر اکرم که مسلمان رو لعن نکرده، که مسلمان شیعه ولو فاسق رو کسی حق داره لعن کنه؟ نخیر. شیعه ولو فاسق حرام لعن کردنش. حالا یه در زمان پیغمبر که دیگه پیغمبر که مسلمان رو که لعن نکرده که، همه اینا توی بعد کسی که مورد لعن رسول اکرم قرار گرفته آیا میتونه خلیفه رسول اکرم باشه؟ بعد حرف رسول اکرم رو گوش مردم رسول نخیر. بعد شما فکر کنید از این دست روایت ما چند تا روایت داریم؟ یکی، دو تا، صد تا، هزار تا. لذا باید جلوی نقل حدیث رو گرفت. از یه طرف دیگه عرضم تمام، جلوی نقل حدیث رو بگیریم، از یه طرف حدیث سازی کنیم، که حدیث سازی رو یه جلسه یادم اشاره کردیم. هم نذاریم احادیث راستین و واقعی پیامبر نقل بشه، هم بیایم خودمون احادیث دروغین درست کنیم، که اگر 100 سال بعد در زمان حضرت امام صادق علیه السلام کسی گفت پیغمبر این کارو میکرده، خلیفه او کارو میکرده، بگن حق با خلیفه است نه با پیغمبر. که اگر 100 سال، که الان همین هم هست دیگه، شما تو جامعه نگاه کنید، من خاطرم از 2-3 سال پیش دعوا شد در زاهدان در برنامه خطب بخاری سر همین قصه، که کسی از شیعه رفت سخنرانی کرد گفت احادیث بخاری که نمیتونه صحیح باشه. اگه بگید احادیث بخاری همش صحیحه، بخاری میگه عمر به رسول الله گفت ان رسول الله قد غلبه الوجع یا ان الرجل لا يهجر، هذیون میگه پیغمبر. اگر بگید احادیث بخاری درسته، عمر میشه کافر. اگر بگید عمر کافر نیست، بخاری دروغ گفته. اگر بگید هم بخاری درست میگه هم عمر درست میگه، یعنی رسول الله پیامبر نبوده. به هر کدوم اینا ملتزم بشید غلطه. اینها گفتن دیدید لابد فیلماش منتشر میشه دیگه، گفتن هم بخاری درسته هم روایاتی که درش هست، یعنی هم اون که عمر گفته، یعنی حاضرن پیغمبر را قربانی کنن که نگن خلیفه اشتباه کرد، پیغمبر را قربانی کنن که نگن حتی بخاری اشتباه کرد، چه برسه به عمر. حالا عمر برای اینا وجهی داره، شأنی داره. بخاری صرف پای بخاری وای میسن که مبادا باب طعنه زدن به روایات اهل سنت در روایات خلفا باز نشه. این نسبت به منع تدوین حدیث. در قطعه بعدی پازل در بحث تاریخ تحلیلی، اگر خاطرتون باشه من یه اشاره کوتاهی 30 ثانیه عرض کنم، صحبت سر این بود که جایگاه امامت، مکتب امامت و خلافت کجاها با هم درگیر شدن. یه بخشی از درگیری این دو مکتب در بحث حدیث رسول اکرم و شخصیت رسول اکرم بود که عرض کردیم. به مناسبت این بحثی که پیش آمد، نگرش آیان به حدیث و شخصیت رسول اکرم، به نظرم آمد جلسه بعدی اختلاف بعدی رو از اینجا شروع کنم، که یکی دیگر از اختلافات مهم بین این دو تا مکتب بحث بر خلافت رسول اکرمه و نخستین اتفاقی که در دعوای بر جانشینی پیغمبر اتفاق افتاد واقعه سقیفه است، که جلسه آینده ایشالله میرسیم هم یک جلسه ای تمام کنیم بحث سقیفه و اینکه چی شد اصلا یه واقعی مثل سقیفه در جامعه وجود آمد. این رو جلسه بعد مورد تحلیل ایشالله قرار میدیم. من امیدوارم تا 3-4 جلسه آینده بحث تاریخ تحلیلی رو به پایان برسونم، بعد بحث امامت رو به امید خدا انشالله آغاز خواهیم کرد. این مطلبی هست بعد در خدمت هم.
این نقشه که شما فهمیدید توسط خود خلفا کشته شده
ببینید این حالا جوابش البته خودش یک جلسه مستقلی رو میطلبه، ولی من خلاصه اشاره بکنم. دو گروه با پیغمبر خیلی دشمنی داشتن، یکی بحث قریش، یکی هم یهود، و هر دو گروه برای اینکه کارهای خودشون رو پیش ببرن مجبور بودن جاسوسانی در میانه مسلمونا داشته باشن، که این متقن و ثابت شده است که ابوبکر جاسوس قریش بود، عمر جاسوس یهود. حالا جاسوس میگیم نه به معنای مصطلح امروزی که طرف مثلا وسایل ارتباط جمعی داره و از این حرفا، نه، نمایندگی میکرد افکار اونها رو. اینها تا سال پنجم هجری تا جنگ احزاب هر کدام خلاصه مسیر خودشونو میرفتن، فقط وجه اشتراکشون این بود که همه با پیغمبر مشکل داشتن، دشمن پیغمبر بودن. در سال پنجم هجری قریش و یهود و منافقین بر سر یک میز توافق کردند که زین پس هدف فقط بر کناری رسول اکرم باشه، و ترتیب خلفا رو هم چیدن به عنوان ابوبکر، عمر، معاذ بن جبل و عثمان. اینقدر رو بستن که معاذ بن جبل قبل از این که عمر بمیره مرد، لذا خلافت رو ندید. بله، نقشه یک نقشه بود، از یک جا تصمیم گیری شده بود، اما اینا بازیگر نبودن، اینا خودشون تو نقشه حضور داشتن، خودشون نقاش بودن، نقشه کش بودن. فقط این نبود که بگیم کسی نقشه رو میکشید اینها اجرا میکردن، خودشون صاحب رأی بودن، در عین اینکه بالاخره قدرت های حامی اینها بودند. خوش چی بودن؟ نه، اینا جلو دوربینشون اینجوریه، پشت دوربینشون همو بود که عرض کردم اختلاف جدی داشتن با هم. روایات اهل سنت رو ببینید، گاهی در حضور جمع، درست شنیدید، درست نوشتید، گاهی در حضور جمع چنان همدیگر رو ضایع میکردن اهل سنت روایاتشو نقل کردن، ولیکن به جهت اهداف و اغراض سیاسی با هم کنار آمدن. این کتابی نوشته شده است به نام یهود به ثوب الاسلام، ترجمه فارسی هم داره، یهود در لباس اسلام. کتاب دیگری هم هست به نام اغتیال و ابی بکر، ترور ابو بکر، اینم فارسیش هست. این دو تا کتاب تمام ادله را آورده که ابو بکر رو مسموم کردن، توسط کی، زهر چی بهش دادن. آقای نجاحت‌تایی، دو تاش آقای نجاحت‌تایی. و عرض کنم خدمت شما که این متقنه، و دوستی و رفاقت اینا در حوزه همون مشترکات سیاسیشون و اغراض سیاسیشون بود، و خب طبعا وقتی اون اغراض سیاسی از بین بره، مثلا عمر احساس کنه که، چون این اتفاق هم داشت میافتاد، عمر احساس کنه که ابوبکر کم کم داره قدرت میگیره و قصد داره او رو کنار بزنه، طبیعی بود که اولین چیزی که به ذهن هر آدم سیاس به معنای بدش، به معنای منفیش میرسد این است که باید این آدم از سر راش برداشته بشه و حذف بشه. رضا عمر اقدام کرد برای حذف ابوبکر. نه، حالا میگن بعضی نه، ابوبکر اول بود، عمر دوم بود، منتها بنا نبود ابوبکر به این زودی بمیره. عمر وقتی احساس کرد، چون ابوبکر وقتی قدرت نگرفته بود به عمر خیلی میدون میداد، اما وقتی قدرت گرفت، پروبال گرفت، شروع کرد کم کم دست عمر رو از سیاست کوتاه کردن. حالا اینم تحلیل دیگه، ولی مطالعه کنید ایشالله به این تحلیل هم میرسید که عمر آمد با ابو سفیان، به ابو سفیان قول داد خلافت بعد از خودش رو به بنی امیه بده، و معاویه رو عرض کنم خدمت شما که در شام آزاد و رها بگذاره، و شروع کرد، اینم عمل کرد. مثلا در سیره عمر نوشتن سالی یک مرتبه اموال تمام استاندارانش رو میگرفت نصف میکرد، نصفشو میگرفت نصفشو بهشون پس میداد، الا معاویه. معاویه از این قانون معاف بود و مغیره، این دوتا معاف از این قانون بودن، لذا همدستی کرد با حزب قریش و ابوبکر رو از سر راه خودشون برداشتن. وگرنه ظاهر قضیه این است که ابوبکر قرار بود خلیفه اول بشه، چون در اول کار تندی عمر مصلحت نبود، در اول کار مصلحت اونا ما که نه، در اول کار تندی عمر مصلحت نبود، یه آدم رقیقی، ظاهرن رقیقی مثل ابوبکر میخواست، که روایتی داریم که میگن ابوبکر، عمر سیئه ای از سیئات ابوبکره. حقیقت ماجرا این است که ابوبکر خطرش برای دین به مراتب بیشتر از عمر بود، و اگر دعوا خدا نخواسته بود دعوای بین این دوتا نمیشد و ابوبکر 5 سال دیگه 6 سال دیگه 10 سال دیگه میخواست سر کار خلافت بمانه، اثری از همین یه ذره اسلام هم شاید نبود، اثری از همین یه ذره، چون به مراتب اینا خطرناکتر بودن. لذا شما ببینید تمام انحرافی که الان در اسلام هست از آل ابوبکر و از عایشه است، تمام انحراف از اینجاست، تمام انحراف از آل ابوبکر. یعنی بعدن عبدالله ابن زبیر میاد نوه ابوبکر روی کار، انحراف اعتقادی در زمان آل زبیر زیاد شد. نقشی که آل زبیر داشتن بنی امیه نداشتن، بنی امیه بیشتر اقدامات فیزیکی علیه اهل بیت انجام دادن، اما اقدامات فرهنگ سازانه رو عایشه و آل زبیر انجام دادن. لذا فرهنگ اسلامی رو اونا منقلب کردن، اونا فرهنگ اسلامی رو تحریف کردن. که حالا دیگه بحثش جای خودش. روش بحث خوبه و مستندات چم خوبه. من هیچ وقت هیچ کسی رو نمیگم 100% درسته، نه، ایشون مثلا در بحث این که کی همراه پیغمبر بود در غار قطعا اشتباه کرده. ایشون معتقد است که عبدالله ابن بکر ابن اوریقت در غار بود و ابوبکر نبود، حالا که قطعا اشتباه کرده و اونی که همراه پیغمبر بود در غار ابوبکر بود نه کسی دیگه. بله روایت هم فراوان داریم او ابوبکر. نه، روش بحث رو عرض بکنم. بعد ایشون مثلا در حالا اغتیال ابوبکر در ترور ابوبکر مستندات رو با دقت بیشتری جمع کرده به نظر من، چون مستندات رو هرچی به کتاب ها عرضه میکنید هست، ولی در اون بحث صاحب الغار نه، گاهی بعضی روایات رو نقل کرده که نیست یا منظور روایت اون نیست. مهم مفاد بحثه، کلیت بحثه، وگرنه به جز به جز هیچ کسی رو تایید نمیکنیم. مهار انحراف، تبار انحراف، اونم خیلی عالیه. بله،
خب ایشون ثابت میکنه که اصلا اول یهودی بوده و حتی همون سال اول هم این اسلام
رو برده و این هم دونه نقشه. حالا من همون حرفی که راجع به کتاب های نجات‌طی زدم راجع به ایشون هم میزنم دیگه، میگم روش بحث رو ببینید. نتیجه ها رو من خیلی چیز ندارم، من نتیجه ها رو تایید نمیکنم، نتیجه هیچ کس رو تایید نمیکنم، تا روش بحث رو ببینید. تو روش بحث بالاخره مثلا کتابی هست به نام پایان سالهای ابری، کتاب خوبیه به نظر من، روشش فوق‌العاده است. من گاهی به دوستانمون تو کلاس ها معرفی میکنم یه کتاب بخونید، من تو فقط روشش رو ببینید و مستنداتش رو. نتیجهش درست نیست، نمیگم حالا درست نیستش هم صفر نمیگم، خواهم عرض کنم که به نتیجه اصلا کاری نداشته باشید، روش رو ببینید. بعدم یه مجموعه ای از اطلاعات تو این کتاب ها هست که کمک میکنه به اضافه اطلاعات قبلی که دارید خود تو بتونید تحلیل کنید و اون چه که در تاریخ هست رو به دست بیارید. انتشارات نبعد چاپ کرده، نویسندش هم دوستمونه ها، ولی آقای دکتر یسربی اگه اشتباه نکنم، حالا الان فامیلی فکر میکنم آقای دکتر یسربی باشه، حالا تو ذهنم ایشونه، این کسی دیگه باشه الان خاطرم نیست. حال ما به اینم میرسیم ایشالله. ببینید در این که پیغمبر به شهادت رسیده هیچ اختلافی نیست، نه در شیعه نه در سنی. بله، یعنی برخلاف این که ما فکر میکنیم اهل سنت قبول ندارن شهادت پیغمبر، نه خیر اونا قبول دارن، اون تا اونا میگن زینب یهودیه در خیبر به پیغمبر سم داد. ما معتقدیم که بنابر روایتی که خود عامه نقل کردن، حتی روایتی از خود عایشه نقل شده که ما به پیغمبر دارو خوراندیم، و بعد روایت حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود اینا به پیغمبر دارو خوراندن، اینا عرض کنم که اونا اونو میگن ما اینو میگیم، ما عرضمون این است. بعد اون روایت زینب در بعضی از روایت ما هم آمده است، متا تاریخی که میگن زینب یهودی به پیغمبر سم داده مال سال 7 هجری است، یه جورایی معقول نیست که کسی سال 7 هجری سم بخوره بعد سال 11 از دنیا بره، سال 10 از دنیا بره، یه جورایی معقول نیست. ضمن اینکه خود آیان اهل سنت روایت کردن که پیغمبر با دوستی بود، با کسی بود، دو نفر بودن، وقتی او گوشت رو برای پیغمبر، ران گوشت رو برای پیغمبر آوردن، اون رفیق پیغمبر و همراه پیغمبر پیش دسته که زودتر از پیغمبر یه لقمه گوش برداشت خورد و از دنیا رفت. پیغمبر بهش فرمود که جبرئیل گفت یا رسول الله نخور، این مسمومه و نخور، و پیغمبر نخوردن. ولی به نظر من بهتر همون است که خودم عرض کردم، این که آخه معنی نداره. یکی سه سال هفتم سم بود، بعد هیچ گزارشی هم نشده که پیغمبر در این سه چهار سال مریض بود. یه موقعی اینجوری میشه، میگن آقا سال هفتم سم خورد، مریض شد، ضعیف شد، از دنیا رفت. یه همچین نقلی هم ما نداریم. خیلی هم چیه که بگیم که سه سال طول کشید تا این زهر بتونه تأثیر بذاره. در تفسیر عیاشی است، اون تا آدرس دقیق ترش الان یادم نیست، روایت در تفسیر عیاشی است، ذیل آیه شریفه لئن مات او قتل رسول الله انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین. روایت همین است که انهما والله قد سقطا یا قد سمتا، متن روایت هم این است. بله، قد سمتا، یا به تعبیر روایت دیگه داره که قد سقطا. سقطا و سمتا یکیه، تا سمتا دیگه تصریح به سم داره، سقطا میگه خوراندن به پیغمبر، نمیگه چی خوراندن. ولی خب چون ذیل قتل آمده نشون میده که اثر اون خوراندن قتل. بله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.